أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. والحمد لله رب العالمين حمدا نؤمر به في من حمده من خلقه فنسبق به من سبق إلى رضاه وعفه. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين فالأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة فأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر. اللهم الآن أبا الشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في علمك من الأزل إلى الأبد. تسلیت عرض می کنم به محضر یکایک سروران، آقایان و بانوان محترمه. شهادت مظلومانه حضرت صدیقه شهید اولیا مخدره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و غنیمت می شمارم این فرصتی که در اختیار حقیر قرار داده شده چند جمله ای در رابطه با شبهه ای از شبهات فاطمیه محضر عزیزان عرض ادب بکنم. امید که خدا به گفت و شنود امشب ما برکتی مرحمت بفرماید و مجلس ما مرضی رضای حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا واقع شود. از طرف وجود مبارک حضرت صاحب الزمان دسته گلی از صلوات رو به حضرت زهرا هدیه کنید. اللهم صل على محمد و محمد. خب یکی از حرف هایی که در رابطه با شهادت حضرت زهرا علیها السلام هست اینه که جامعه عامه و اهل سنت میگن که کی گفته حضرت زهرا شهید هستند؟ حضرت زهرا به مرگ طبیعی از دنیا رفتن و این داستان‌هایی که شما نقل می‌کنید جمع شدند و ریختند و زدند و در نهایت حضرت زهرا شهید شدند، اینا حرفای شماست و در منابع معتبر ما موجود نیست. اون چیزی که برای ما خیلی مهمه کتاب صحیح بخاری است و نداریم. ما در صحیح بخاری جایی نداریم که حضرت زهرا مورد هجمه واقع شد و حضرت زهرا رو به شهادت رسوندن. بالاخره اگه میخوای با من سنی صحبت بکنی، با من میخوای اگه احتجاجی بکنی، باید با کتابی که من قبولش دارم احتجاج بکنی و ما نمیبینیم در صحیح بخاری همچی چیزایی که شما نقل میکنید. خب این اصل شبه هست. تا به حدی هم خب اصل شبه فکر میکنم حرف بدی نباشه. اونی که خیلی آشنا نیست به روش جناب بخاری و صحیح بخاری میپسنده این شبهه رو، قبول میکنه این شبهه رو. ولی اما حالا ببینیم پاسخ این سوال و این شبهه چیه. قبل هر سخنی و حرفی شما یه مختصری در رابطه با روش جناب محمد ابن اسماعیل بخاری باید بشینی کار کنی. قبلش که من بخوام اینو بگم یه جمله من در عظمت این کتاب نزد سنیان بگم. میدانید که نظرشون اینه اصح الکتب بعد القرآن صحیح بخاری و مسلم، یعنی صحیح ترین و بالاترین کتاب بعد از قرآن صحیح بخاری است. این نگاه عام و اهل سنت و اونقدر این کتاب مقدسه که من شاید گفتم مکرر عرض کردم که اینها تو گرفتاریاشون یه دستشون صحیح بخاریست، اون دست دیگر رو طرف خدا بلند میکنن، مثلا خدا رو به این کتاب مهم قسم میدن، اینقدر مهم. حالا بیایم بریم ببینیم محمد ابن اسماعیل بخاری کی هست. اولا یه شخصیتی است که من نمیگم مبغض اهل بیت و امیرالمومنین علیه السلام، نه اینو نمیگم، ولی اونی که مطمئنم و خیلی شفاف و رک میگم، پاشم وای میستم خیلی محکم، دوستار شدید مبغضین امیرالمومنین هست. مثلا من به عنوان نمونه بخوام بگم، یکی از راویان کتاب صحیح بخاری شخصی است به نام حریز ابن عثمان. حریز ابن عثمان کیه؟ دیگه الان علم و اطلاعات و اینا همه دم دست دیگه، یعنی با یه سرچ ساده خب به خیلی از این حرفا میرسید. حریر ابن عثمان شخصیتی است که در حالاتش نوشتن صبح و شام مقید بود به این که تسبیح به دست بگیرد و 70 مرتبه امیرالمؤمنین رو لعنت کنه. دقت میکنید من چی دارم عرض میکنم؟ 70 مرتبه سب و لعن امیرالمؤمنین صبح و 70 مرتبه شام. ایشون یکی از راویان روایت های حدیث صحیح بخاری است. همین آقا محمد ابن اسماعیل بخاری وقتی میرسه به امام صادق با تمام افتخار میگه من از جعفر ابن محمد روایت نقل میکنم. کل صحیح بخاری رو شما زیر و رو بکنی یک دونه روایت شما پیدا نمیکنی که از امام صادق نقل کرده باشه. اینجور شخصیت من گفتم، ولی نمیخوام بگم مبغضه، ولی یه رفتارها و روشهایی داره که میشه اینم گفت. حالا چون میخوایم خیلی دیگه علمی حرف بزنیم اینجوری داریم میگیم، یه سری رفتارها و روشهایی داره که خیلی راحت میشه اینو گفت. به شمر که میرسه میگه آقا شمر بالاخره آدم موثقی بوده، در میان امت اسلامی دیده شده که یه آدم نماز میخونه. ببینید حرف رو دقت میکنید یعنی چی؟ متوجه حرف هستید؟ روایت از حریز ابن عثمان با همه افتخار میگه من امام صادق شیعه رو باید نقل نمیکنم. امام صادقی که اینو من حالا همینجور دم دستی خدمتون عرض میکنم، مالک ابن انس که بزرگ علماء فقهی اهل سنته، مالک یک شخصیت فقهی حدیثی خیلی برجسته است. این جناب مالک ابن انس وقتی رسید به امام صادق علیه السلام گفت ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب احد افضل من جعفر ابن محمد صادق، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. یعنی نه اینی که من ندیدم، هیچ چشمی در عالم ندیده، نه اینکه من نشنیدم، هیچ گوشی تو عالم نشنیده، اصلا به مخیله احدی در عالم خطور نکرده با فضیلت تر از امام صادق شیعه. و این امام صادق با این جایگاه که خودشون اینجوری نوشتن، جناب بخاری میگه من روایت ازش نقل نمیکنم. بعدم یه جایی میگه که من هر حدیثی از احادیث این کتاب شریف را و حدیث و کتاب صحیح را نوشتم، هر حدیث رو که اومدم بمیسم با وضو نوشتم. به اینم باز افتخار میکنه که من همه احادیثم رو با وضو نوشتم، لذا یه کتاب خیلی خاص و مقدس. حالا یکی هم خواستم در رابطه با صحیح بخاری بگیم. بیایم بریم ببینیم روشش چیه. روش صحیح بخاری یا جناب محمد ابن اسماعیل در این کتاب که خب به وضوح آشکار برای اهل تحقیق و منم موارد رو میخوام عرض بخونم، روش تقطیع، تحریف، تصحیف، هر کجا آقا که احساس کرده روایتی را نقل بکند ممکنه به تریش قبای آقایون بر بخوره. اون قسمتی رو که دیده حساس میشه، بالاخره آیندگان بخونن قضاوت درستی نخواهند داشت، قطع کرده. یه جایی میبینید که تصحیف کرده، یعنی بعضی جاها رو میبینید نقطه گذاری های بیجا، یه جاهای تحریف، اصلا یه داستانی که نبوده اومدن. خب چون تحریفم بازارش خیلی گرم و داغ، خدا رحمت کند مرحوم علامه عسکری رو، میگه حتی اینا آدم جعل کردن تو تاریخ. نمیدونم اینو شنیدید یا نه، کتاب داره ایشون صحابه ساختگی، 150 تا صحابه درست کردن اینا، کسی اینا موجودت خارجی نداشته. جون کنده مرحوم علامه عسکری و اینو پیرامونش بحث کرد و یک تحقیق اینجوری ارائه کرد. آدمایی که اصلا موجودیت خارجی نداشتن اینا رو به عنوان صحابه پیامبر معرفی کردن. تحریف، تصحیف، تختی، تا دلت بخواد. حالا یکیشو میخوام بگم، این در صحیح بخاری است. یه وقتی یه بنده خدای آمد پیش خلیفه دوم، یه عربی، و گفتش که من سوالی دارم. خلیفه گفت بپر سوالتو. در دوران دیگه شوکت و شکوهش، موقعی که دیگه خلیفه بود و امر و نهی داشت و بزن و بگیری داشت و برو بیایی داشت، گفت چیه سوالت؟ گفت سوالم اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و فاکهتن و ابا. معنای فاکهه رو میفهمم، فاکهه یعنی چی آقایون؟ میوه. ابا یعنی چی؟ ابا یعنی چی؟ گیر کرد. خلیفه گیر کرد. یکم که این اومد اصرار بکنه، حالا من اول بذارید حرف بخاری رو بگم، میگه خب سوالش رو پرسید و خلیفه هم گفتش که، نگاه کنید این مطلب اینه، اومد سوال کرد که آی خلیفه معنای ابا چیه؟ خلیفه هم گفت بله، ما شنیده ایم که پیامبر رحمت فرمودن نهینا عن تکلف، ما از تکلف نهی شدیم. تمام، روایت صحیح بخاری تمام. از تکلف نهی شدیم یعنی چی؟ ظاهرش اینه، یعنی اون چیز رو که میفهمی از قرآن خب میفهمی، هر چیز رو نفهمیده بلش کن. این روایت رو به دست هر عربی بدی میگه آقا این اول و آخر داشته، اول و آخرش کو؟ یعنی چی؟ این روایت ناقصه. 5 تا عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. 5 تا شعر از شعرهای مهم و معتبر بخاری رو که مراجعه میکنیم این اصل داستان رو نوشتن. مثلا یکی که از معتبرترین شعرهای صحیح بخاری است، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، خب که دیگه معتبرترین است، مال کیه؟ مال ابن حجر. ایشون میگه آقا داستان اینه، طرف آمد سوالشو پرسید، خلیفه بلد نبود، اصرار کرد که آی خلیفه مسلمین جواب من رو بده. اینم وقتی اصرار طرف رو دید و دید داره خراب میشه، چوب رو برداشت چنان این فلک زده رو زد که داد این بلند شد. بعد همینجور که اینو داشت میزد گفت بله، پیامبر فرمودن نهی نو عن تکلف، اون چرا که ما بلدیم بلدیم، اون چرا که بلد نیستیم رها کن ولش کن. و قرآن یه اصل ماجراست. همینجور باشتا چرا بخاری اینو تقصیر کرده؟ معلومه، چون این کتاب بالاخره کتاب صحیح و سند، فردا میخواد مستند واقع بشه این کتاب، مورد استناد واقع بشه این کتاب. بدیهی است که آیندگان وقتی این چنین مطالبی را بخوانند، اولین حکمی که میکنند جهل و جهالت عمر است و این را حاضر نیست به آیندگان منتقل بکنه، آمادگیشو نداره. حالا من چون علمی دارم بحث میکنم، یکم هیجانات اندرونتون رو کنترل بکنید. من خواهش میکنم، تقاضا میکنم، بحثمون بحث علمی است و من یه جوری گاهی گفتم دوست دارم بحث بکنم که حتی اگه از اهل سنت هم در جلسه ما بودن بشنون، حرفا رو بشنون، این حرفا باید واقعا به گوششون بخوره، اشکالی نداره. چرا قطع کردی؟ چرا تکتیک؟ چون میدونه آینده قرار این کتاب مورد استناد واقع بشه و من اگه اینو بیارم آیندگان حکم میکنن به جهل بعضیا، قطع میکنیم. نمونه دوم نگاه کنید، اینا چیزایی است که بخاری اصلا کلا نیاورده دیگه، در حالی که خب این کتاب کتابی است که جا داره این روایات نقل بشه. مشهور است آقا، مشهور، که جناب خلیفه بر منبر نشسته بود، گفتش که پردم زدن خانمام اونور، گفتش که از این به بعد هر کسی بخواهد، هر کسی مهریه زنش را از مهر السنه 400 تا درهم بیشتر قرار بده، من حدش میزنم، شلاقش میزنم. یه پیرزنی از پشت پرده صداش رو بلند کرد، گاهی خلیفه خدای سبحان در قرآن فرمودن و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. ظاهر آیه چی میخواد بگه؟ میگه طرف خانومی داره، رفته یه خانوم دیگه گرفته، به او خانوم اول مهریه ای دادد، مهریه داده، چه مهریه؟ چه اندازه؟ میگه یه پوست گاو پر از سکه طلا. خدای سبحان در قرآن فرموده حق نداری حتی یکی درهم از اون زن اول بگیری، مهریهش پرداخت کرد. چی داری میگه تو؟ چون این میگفت اگه از مهر و سنه بیشتر قرار بده باز پس میگیریم، شلاقش میزنیم. خدا در قرآن فرموده حق نداری. بعد دید خراب داره میشه، داره ضایع میشه، سریع مشهور در معتبرترین کتابهای عامه غیر صحیح بخاری نقل شده، بالا منبر گفت کلکم افقه من عمر حتی المخدرات وراء الحجال، که اونایی هم که نقل کردن میگن این تواضع خلیفه است، همه شما از من بهتر میفهمید، همتون از من بهتر متوجهید، حتی این دخترانی که پشت ببخشید پرده نه وراء الحجال حجله، یعنی اون دختری که مثلا قدیم 8 ساله 9 ساله عروسش میکردن در دوران آره صدر اسلام، خب این دختر خیلی چیز بلد نبود دیگه، اطلاعات چند، حتی اونا از من بهتر بلدن، اونا از من بهتر میفهمن، خب چرا نمیارن اینا رو؟ من اینو نقلش بکنم مگه میشه؟ بالاخره این کتاب من قرار آینده مورد استناد باشه، این کتاب کتابی است که خیلی چیزا قراره توش در بیاد. ابن قیم جوزی، اینا رو من خواهش میکنم فقط دقت کنید، من به عنوان تیتر عرض میکنم. ابن قیم کیه؟ اول اینو میگم ایشون شاگرد ابن تیمیه است. ابن تیمیه آقا تئوریسین جریان وهابیاست. این وهابیتی که شنیدید تئوریسینش ابن تیمیه است. اصلا محمد ابن عبدالوهاب که با آل سعود بست و این جریانات اهل وهابیت امروز عربستان سعودی رو به قولی دامن زد، این پرورش یافته مکتب فکری ابن تیمیه است. حالا شاگرد زبده ابن تیمیه ابن قیم جوزی، ایشون آقا حدود 50 مورد روایت در رابطه با عمر نقل کرده که یه تعبیر خیلی محترمانه داره، 50 مورد که و خفیه علی عمر، نمیتونه بگه عمر جاهل بود بلد نبود، میگه بر خلیفه مخفی مانده بود حکم، نمیدانست، میخواد بگه جاهل بود بلد نبود، میگه و خفیه علی عمر. بعد حالا من بعضیشو میگم، مثلا یکیش تیمم کسی که باید بره غسل بکنه، اینو خلیفه اول نمیدون، خلیفه دوم نمیدونسته، هیچ کدوم اینا رو بخاری نمیاره. چرا نمیاره؟ حالا بهتون میگم چرا نمیاره. بعد حالا بذارید روایت رو ببینید، در حالی که مثلا صحیح مسلم آورده میگه شخصی آمد نزد دومی و گفت من نیاز به غسل پیدا کردم و آب پیدا نکردم برای غسل کردن، چیکار بکنم؟ خلیفه دوم گفت سوال نداره، لا تصلی، نمیخواد نماز بخونه. مسلم نقل کرد، مسلم ابن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم که شنیدین. بعد توی نقل داره همین جناب ابن قیم جوزی نقل کرده، میگه که خواهش میکنم دقت کنید، میگه حتی اینو به صراحت گفت که تا یک ماه اگر طرف آب پیدا نکرد لازم نیست نماز بخواند، ولش کنید. اون جایی که این حرف رو زد عمار حاضر بود، عمار یاسر، عمار معروف که امیر مؤمنان علاقه ای داشت به او، درسته؟ حضور داشت، اومد جلو گفت آقای خلیفه اما تذکرو یا امیر المؤمنین از انا و انت فی سربتن فجتنب فبله فجتنب فجتنبا تعبیر اینه فلم نجد ما ان، یادتی که ما یه جایی بودیم بالاخره غسل لازم شدیم آب نداشتیم، فاما انت لم تصلی، تو نماز نخوندی، ولی من رو همون خاک ها غلط زدم، اومدم محضر پیامبر، داستان رو گفتم که آقا همچی داستان پیش اومد، عمر نماز رو گذاشت کنار، ولی من یه غلطی زدم و بعد نمتون یه چیزی به گوشش خورده بود. حضرت پیامبر فرمودن که نماز رو باید میخواندی، ولی این کاری که کردی اما غلطه، باید دو کفت رو به زمین میزدی و اون کیفیت تیمم. تا این جمله رو عمار یاسر یادآوری کرد، خلیفه دوم گفت اتق الله یا عمر، دخالت نکن یا عمار. بعد اینقدر عمار یاسر وحشت زده شد، خب میدونستن این داره چی کار میکنه و چه کارها که نکرده است. گفت ان شئت لم احدث به، اگه میخوای اصلا نگم، به هیچ کجا نقل نکنم این ماجرا رو، اینقدر وحشت کرد و اینقدر نگران بود. چون واقعا یک خوف، یک وحشتی داشته دیگه، این در تاریخ هست. من اینو تو پرانتز میگم، یه بنده خدایی بود به نام عمرو ابن حجاج، خیلی زیبا بوده، خیلی خوشگل بوده در دوران خلافت خلیفه دوم، مثلا یه چیز تو مایه خود من، خیلی زیبا، حالا شاید مثلا از ما یکم زیباتر، شبیه مثلا آقای مهری اونجا نشستن و میخندن. محضرتون عرض بکنم که یه وقتی ماموران حکومتی خلیفه دوم، ماموران خلافت خلیفه، رد میشدن از در خونه یه زنی، دیدن تو خلوت خودش داره اسم این عمرو ابن حجاج رو میبره. کجایی؟ من شوم مثلا چاکرت، چاروقت دوزم کنم شانه، بفرمایید سرد تو این فضا شعر میکنه، شعرهای عاشقانه. خب حساس شدن، خبر به خلیفه رسید و خلیفه گفت بگردید این عمرو ابن حجاج ببینیم کیه. رفتم خلاصه یک جوان به تمام معنا زیبا رو آوردم پیش خلیفه. چشم خلیفه که افتاد به این، گفت خیلی زیباست، این بخواد تو کوچه ها راه بره برای من درد سر درست بکنه. یک کمی از رنگ رو بندازیدش، دستور دادن سرش رو تراشیدن. به کدامین دلیلی؟ چه مثبت و چه موجه شرعی داری برای این کارت؟ هیچ، من میگم سرش رو تراشید. دید جذابتر شد. آخه بعضی ها دیدین دیگه، مثلا این مثل یه پروژکتور که روشن میشه تو صورتش، اینجوریه دیگه. دید خیلی جلوه کرد، گفت یکم خط خطی کنه صورتشو. دیدم بیشتر جلوه کرد، یعنی به قولی نتونست اونچنانی که باید جلوه این رو بگیره. دستور را تبعیدش کردن. تبعیدش کردن به کجا؟ به بصره. یه اونجا نامه نوشت به خلیفه که آقا من جلو راه کسی رو گرفتم، مزاحم ناموس کسی شدم، چرا منو تبعید کردی؟ گفت من میگم تا زمانی هم که من زنده هستم حق نداری برگردی، و تا زمانی که خلیفه زنده بود برنگشت. و اونجا اشعاری در قول بابا نفی بلدش کرد، یکی از سخت‌ترین احکام اسلام. یه مورد دیگر هم اجازه بدید بگم که بعد من برم سراغ اون نکته‌ای که خیلی مهمه. خفی علیه دیت الاصحاب، اینا تیتره دیگه، که همین آقای ابن قیم جوزی نقل کرده، میگه نمیدانست دیه یه انگشتان چقدر میشه، خلیفه بلد نبود. خفی علیه، نمیخواد بگه بلد نبود، میگه بر او مخفی مانده بود. خفی علیه جواز و تسمی به اسماء الانبیا، یکی از کارهایی که خلیفه دوم کرده خیلیاتون نشنیدید، علنا اعلام کرد کسی حق نداره نام مبارک محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، ابراهیم، عیسی، موسی رو بذاره رو بچه‌هاش. شنیده بودین اسم مبارک پیامبر ابراهیم، موسی؟ بعد ببینید توجیهش چیه. توجیهش اینه که بالاخره تو اسم مثلا پیامبر رو گذاشتی رو بچه‌ت، بعد فحش میدی به بچه، به پیامبر توهین میشود، نکن همچین کار رو، اسم رو نذار. که حالا اونی که بالاخره تخصصی آمده کار کرده دیگه، من مجاز نیستم هر حرف راحت بزنم، سر از جاهایی در میاره که نگو و نپرس. یک ستیزی با شخص وجود مبارک پیامبر رحمت، یک مخالفتی با شخص وجود مبارک حضرت ابراهیم که صاحب ملت حنیف بود. ابن عسیر نقل کرده میگه شخصی اسمشو گذاشته بود، اسم بچهشو گذاشته بود ابراهیم، فغیر عمر اسمه، اسمشو تغییر داد در اسط القاب است. یه جمله دیگه هم من بگم، بعد از شهادت پیامبر رحمت شمشیر کشید اومد بیرون، و هر کسی بگه پیامبر رحمت از دنیا رفته من گردنشو میزنم. گرد کی گفته پیامبر از دنیا؟ پیامبر از دنیا نرفته، پیامبر رفته به عرش. مثل که عیسی رفت، پیامبرم رفت. که از اون طرف ابن عباس صداشو بلند کرد، گفت مگر نشنیده ای خدا در قرآن فرموده انک میت و انهم میتون؟ تو از دنیا میره چنانی که بسیاری مردن و رفتن. خب اینا رو چرا بخاری نقل نکرده؟ پاسخش یک کلمه است. اینا رو نقل بکنه چی میمونه برای خلیفه دوم؟ هیچ. بعد من همه حرفا رو آوردم برسونم به اینجا. بعد شما توقع دارید این بخاری جریان استشهاد و شهادت حضرت زهرا رو نقل بکنه؟ که اگر شما شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شخص پیامبر نسبت بدید، بگید آقا پیامبر که صاحب مقام عصمت بود، جایگاه رفیعی داشت، در حد او و وصف او فضائل بسیاری نازل شده و نقل شده، به پیامبر نسبت بدی، پیامبر از نبوت ساقط میشه، از نبوت میفته. بعد شما توقع دارید مثلا بخاری بذاره همچین حرفای رو به خلیفه دوم نسبت بدید که آره آمد در خانه و کرد اون چه کرد؟ ابدا. هیچ موقع بخاری، هیچ موقع محمد ابن اسماعیل بخاری تن نمیده به نقل اینجور مطالبی. نباید نقل بکنه این چنین مطالبی رو. وقتی من میگم ساده تر از این حرف ها رو، پایین تر از این حرف ها رو تقطیع میکند، تحریف میکند، تصحیف میکند، رد میکند، بعد توقع دارید همچین موضوعی رو؟ ولی خب چی کار کنیم؟ بخاری نقل نکرده، ولی خیلی از بزرگان اهل سنت نقل کردن. مثلا برید ببینید ابن ابی شیبه در المصنف چی میگه، ببینید ابن قتیبه چی میگه، ببینید ابن سعد در طبقات چی میگه، ابن عساکر چی میگه، ابن کثیر چی میگه. همشون آوردن بزرگان و علما اهل سنت که ریختن در به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. جمعیتی هم آمدن، 400 نفر 500 نفر نمیدانم، خیلی ها آمدن در به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. وقتی خلیفه دوم صداشو بلند کرد، گفتش که در خانه را باز کردید؟ که باز کردید. اگر در خانه را باز نکردید، من این خانه و اهلش را آتش میزنم. یه نفری صداشو بلند کرد، گفت عمر درون این خانه فاطمه است. گفت حتی اگر فاطمه باشد، حتی اگر فاطمه باشد. بعد جالب توجه، اینو بلازری سنی نقل کرده، صاحب تاریخ بلازری. وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، عبدالله و عمر که همه جا میخواسته خودشو خوبه نشون بده، یه نامه اعتراضی نوشت به یزید و در اون نامه شدیداً به یزید اعتراض کرده. یا یزید اما بعد، فقط عظمت الرزیه و جلت المصیبه و حدث فی الاسلام حدثون عظیم، ولا یوم که یوم الحسین، خاک بر سر تو یزید، بدترین مصائب عالم توسط تو رقم خورد، مصیبتی رقم خورد که نظیر نداره در تاریخ، نظیر. حسین کشتی؟ لا یوم که یوم الحسین، هیچ مصیبتی مثل مصیبت امام حسین نیست. وقتی نامه افتاد دست یزید، خندش گرفت، او کی برای من چی نوشت؟ گو جواب نامه یزید رو بدید، ببخشید جواب نامه کیو؟ ابن عمر رو بدید. جا این صریح تاریخ بلازریش، بسم الله الرحمن الرحیم، این جواب یزیده. اما بعد یا احمق، به عبدالله عمر به پسر خلیفه دوم نوشته، یا احمق، انا جئنا بفرش ممهده و بساعد منزده فقاتلنا انها، فان یکن الحق لنا فان حقنا قاتلنا و ان یکن الحق لغیرنا فابوک اول من زل و سن هذه السنه. ما وقتی آمدیم فرش قرمز جلو پای ما پهن بود، من اینجوری بودم، من یزید، لعنت خدا بر یزید، کرسی ما رو گذاشته بودن، ما درگیر نشدیم، یه دونه جنگ کردم فقط، اونم با حسین ابن علی. اگر تو این جنگ حکومت و خلافت حق من بوده که خو حقمو خواستم، اگر حق من نبود، بابای تو عمر بود که اول حق و از اهلش منحرف کرد. وقتی نامه افتاد دست ابن عمر، گفت باید برم علنی اعتراض بکنم. آمد تو شهر شام، آمد به مجلس یزید. یزید دید آدم از رو نمیره، دستشو گرفت بردش اون اتاق پشتی، یه صندوقچه‌ای داشت، صندوق رو باز کرد، یه نامه ای رو از زیر اون نامه ها کشید بیرون، گفت نگاه کن صدر نامه را، تیتر رو. این نامه رو کی نوشته؟ نامه بابای تو خلیفه دوم، اون موقع که خلیفه بود، نوشته به یکی از والیانش که بابای من معاویه بود، بخوان. بعد شروع کرد نامه را خواندن. چی اینا رو بلازر نقل کرده؟ که معاویه، اینا دومی نوشته برای معاویه، تو که نبودی ما بودیم. رفتم پشت در به خانه حضرت زهرا، حالا من میگم حضرت زهرا، رفتم پشت در خانه علی. وقتی رفتم اونجا، خب حضرت زهرا آمد. حالا اینی که میگن حضرت زهرا آمده، آخه الان همینش هم باز یه شبهه است. حضرت امیرالمومنین بود، چرا حضرت زهرا برن درو باز کنن؟ شنیدین یا نه این شبهه رو؟ شنیدین؟ تو حرف بی خوده. کی گفته حضرت زهرا رفتن درو باز کنن؟ حضرت زهرا رفتن درو ببندن. تعبیر اینه که حضرت اغلقت الباب على وجوههم، حضرت در رو بست. به چه؟ چون اینا داشتن میزدن تو خونه، حضرت درو بستن. فاطمه آمد، به محضی که آمد پشت در قرار گرفت. خب من شواهد دیگه هم داره، حالا این جمله که گفتم من زود رد بشم اینو، تا متوجه شدم فاطمه پشت دره، فاطمه آمده پشت در. یه لحظه میخواستم بالاخره گفتم زنی آمده پشت در، یه لحظه رحم بکنم. یادم آمد از کینه هایی که از خیبر و بدر و احد و حنین از علی ابن ابی طالب به سینه داشتیم، چنان این در را فشار دادم و به این در لگد زدم که صدای شکستن استخوان‌های فاطمه را شنیدم. شما توقع دارید اینا رو مثلا جناب بخاری نقل بکنه؟ ابدا نقل میکنه. کاش به همین اندازه بسنده میکردن. من عباراتی رو فقط به ذهنم نمیدونم بگم، دیدن دیگه دوستان، من خیلی دوست ندارم روزه رو باز بخونم، ولی امشب شبشه رفقا، امشب شبی است که باید همه حرفا رو زد. نگه داشتن در لفافه، یعنی نقل، بله، نگه داشتن تاریخ در لفافه قیامت جواب داره. طرف میگه خب آقا تحویل نمیگیرن، مهم نیست. الان مثلا بعضی جا نشستم من تماشا میکنم، من بالاترین مصائب عالم رو میگم، مهم نیست. مهم این است که اینها به گوش برسد. بعضی وقتا ما وظیفه داریم اخبار کنیم، خبر بدیم از مصائب. فردا روز، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، با این همه شبهاتی که هست، جوونه نگه آقا یه حرفایی است که شما درست کردید. نه آقا، همه اینا اتفاق افتاده. حتی میگن اینا هر کاری کردن که وارد بشن، حضرت زهرا در ابتدا اجازه نداد. یه نفر از بالا آمد، از بالای در آمد، که حالا مغیره بوده، قنفذ بوده، تو اینش هم اختلافه. بعد این شلاق رو دور سرش میچرخان و به حضرت زهرا سلام الله علیه میزد. یه جوری حضرت زهرا رو زدن، من نمیگم، برید ببینید امام صادق علیه السلام چی فرمودن. و کان سبب و وفاتها، این جمله حضرت صادق یعنی چی؟ آقا دنبال این میگردی که مادر ما چجوری به شهادت رسید؟ خب بذار بگم. امام صادق فرمود بذار بگم. کان سبب و وفاتها ان قنفذ مولا فلان لکزها یا وکزها به نعل سیف، یه جوری با غلاف شمشیر مادر ما رو زدن. حتی تعبیر روایت اینه، حتی اسقطت محسنا، وای بر من، وای. اینا رو دیگه باید در لفافه گفت و گذشت. اتفاقی افتاد که میگن وقتی آمدن امیرالمومنین رو دست ببندند و ببرن، حضرت صحنه ای رو مشاهده کرد. قبل هر کاری آقا اومدن عباشون رو برداشتن انداختن روی فاطمه. سلام الله علیک یا امیرالمومنین، به فدای مظلومیت تو یا امیرالمومنین. همه ی حرفا بوده، تردیدم نکنید، هیچ شکی هم نیست. من نمیگم، امام صادق علیه السلام فرمودن، فرمودن به گونه ای مادر ما مورد هجوم قرار گرفت. فما زالت بعد ابیها، ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس. ببین این تعبیر یعنی چی؟ یعنی یه سر مادر ما دستمال به سرشون بسته بوده. باکیت العین، اشک مادر ما جاری شد. یه لحظه مادر ما آرام نبود، مستمر گریه میکرد. کاش به همین اندازه بسنده میکردن. نه، کار به جایی رسید، ناهلت الجسم، مادر ما روز به روز لاغرتر میشد. بعد حضرت فرمودن منحدت الرکن. منحدت الرکن یعنی چی؟ یعنی قامت مادر ما خمیده شد، حتی صارت کل خیال. یه شبهی بیشتر از مادر ما باقی نمونده بود. رحمت خدا بر اون کسی که مثل امشب در عزای حضرت زهرا بلند بلند گریه میکنه. بذارید منم راحت تر روزه بخوانم. شنیدید دیگه، امشب شب آخر عمر حضرت زهراست و مثل فردایی اسماء فضه است. بالاخره کنیز حضرت زهرا میگه دیدم که بیبی از بستر بلند شد. امشب خدا رحمت کنه همه گذشتگان و همه قدیمی ها و همه روزخونا رو. من این شعر بابام خدا بیامرز یادگاری دارم که روزخان حضرت زهرا بود، البته شعر میسمه. امشب به نخل آرزویت برگ پیداست، بی بی جان بر چهره زردت